شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا در این پنج شنبه 17 مهر ماه سال 1404 خورشیدی، در روزی پرخبر که بیشتر گزارش ها و تحلیل ها و تحولات جهان در سایه اخبار مربوط به آتش بس در غزه قرار داره. امروز در این باره مفصل خواهیم گفت و همچنین تحلیل خواهیم کرد، این مسئله رو با کارشناسان گفتگو خواهیم کرد، همچنین درباره ادامه پروژه یا اون برنامه اعترافات اجباری در تلویزیون رسمی ایران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم خواهید شنید. اینها و بیشتر رو در یک ساعت پیش رو من و همکارانم براتون آماده کردیم، اما به رسم همیشه ازتون دعوت میکنم که شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید با همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز پنج شنبه خبر داد که اسرائیل و گروه افراطی حماس بر سر فاز اول طرح صلح او توافق کردند. این مرحله از توافق شامل تبادل گروگان‌های اسرائیلی با صدها زندانی فلسطینی می‌شود. اسرائیل همچنین متعهد به مستقر کردن نیروهایش پشت خط‌های مورد توافق شده است. با اعلام خبر توافق آتش‌بس در اسرائیل و غزه، مردم در خیابان شادی کردند. جنگ در غزه که پس از حمله های مرگبار 7 اکتبر 15 مهر ماه 2 سال پیش آغاز شد، منجر به کشته شدن دست کم 67 هزار تن از ساکنان غزه شده است. این توافق مورد استقبال رهبران جهان قرار گرفته و دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار اجرای کامل آن و پایان رنج انسانی شد. دونالد ترامپ ساعتی بعد از اعلام توافق آتش‌بس در غزه در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت به باور او ایران در واقع بخشی از کل روند صلح خواهد بود. آقای ترامپ با اشاره به موضع تهران در قبال گفتگوهایی که در مصر در جریان بود و اکنون به نتیجه رسیده گفت ایران موافق این روند بوده است. او در این حال با اشاره به حمله نظامی به ایران گفت اگر اجازه میداد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، توافق صلح غزه غیر ممکن میشد. الهه محمدی، روزنامه‌نگار ساکن تهران، از بازگردانده شدن زندانیان سیاسی زن از زندان قرچک به اوین خبر داد. او گفت این زنان به جای بند نصفان به بند 6 منتقل شدند. این زندانیان سیاسی در پی حمله اسرائیل به زندان اوین در تیر ماه به زندان قرچک که شرایط بسیار نامساعدی دارد منتقل شده بودند. در روزهای اخیر و در پی مرگ 2 زندانی در قرچک، زنان زندانی سیاسی دست به اعتصاب قضا زدند. گروه‌های حقوق بشری کمبود خدمات درمانی را دلیل اصلی مرگ این دو زندانی زن در یک ماه گذشته دانستند. الهه محمدی که خود سابقه تحمل حبس دارد، ابراز امیدواری کرده که زندان قرچک که برای زندانیان عمومی هم غیر قابل تحمل است، بسته شود. خبرگزاری فرانسه به نقل از 2 منبع آگاه گزارش داد لنارت مونترلو، شهروند فرانسوی آلمانی، پس از آزادی از ایران صبح امروز وارد فرودگاه شارل دوگل پاریس شد. این جوان 19 ساله فرانسوی که با دوچرخه از اروپا به آسیا سفر می‌کرد، در میانه جنگ 12 روزه در ایران بازداشت شده بود. اتهام‌های او اقدام‌های ضد امنیتی عنوان شده بود، اما این هفته دادگاهی در بندرعباس حکم به براءت او داد. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، روز چهارشنبه با ابراز خوشنودی از آزادی لنارت مونترلو گفته بود کشورش سیسیل کولر و ژاک پاریس، 2 شهروند دیگر فرانسوی زندانی در ایران را فراموش نمی‌کند و خواستار آزادی فوری آنهاست. این 2 بیش از 3 سال است که در ایران زندانی هستند. تهران متهم است که برای فشار بر کشورهای غربی شهروندان این کشورها را به اسارت می‌گیرد. احمد بخشای شهرستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، مدعی شد علی خامنه‌ای محدودیت برد موشک‌های جمهوری اسلامی را برداشته است. این نماینده مجلس این ادعا را در گفتگو با سایت دیدبان ایران مطرح کرد. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در اسفند سال 1397 گفته بود که برد موشک‌های ایران 2000 کیلومتر است و او مانع تولید موشک با برد بیشتر شده است. مقام‌های نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی هنوز درباره اظهارات این نماینده مجلس اظهار نظر نکردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در روزهای اخیر مدعی شده بود که ایران در تلاش برای ساخت موشک‌های قاره‌پیما با برد 8000 کیلومتر است. عباس عراقچی وزیر خارجه نیز این هشدار را تهدید خیالی خوانده بود. و یک مقام ارشد سازمان ملل متحد که نامش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفت این سازمان به دلیل کمبود بودجه مجبور است نیروهای حافظ صلح خود را در سراسر جهان حدود 20-25% کاهش دهد. نیروهای حافظ صلح در کشورهای جمهوری دموکراتیک کنگو، جنوب لبنان، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی و صحرای غربی و سایر نقاط حضور دارند.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی که ما را در جریان آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان قرار داد.
به ساعت 14 گوش میکنید.
اسرائیل و گروه افراطی حماس بر سر اجرای نخستین مرحله از طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به توافق رسیدند. مرحله‌ای که شامل آتش بس و آزادی گروگان‌ها از اسارت حماس می‌شود. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که اجرای توافق نخستین گام به سوی صلحی پایدار، محکم و همیشگی خواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
اسرائیل و گروه افراطی حماس به توافق آتش بس دست یافتند. توافقی که بر پایه آن گروگان‌های اسیر در دست حماس در برابر آزادی صدها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد خواهند شد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. خبر دستیابی به توافق باعث آغاز جشن‌های بزرگی شد در نوار غزه. در اسرائیل و در شماری دیگر از کشورهای جهان این توافق شامگاه چهارشنبه 16 مهر در سومین روز از مذاکرات در شرم الشیخ مصر حاصل شد. توافق بر سر اجرای نخستین مرحله از طرح صلح 20 ماده‌ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه داده. مصر و قطر میانجیان مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و حماس هستند. آقای ترامپ در این باره به شبکه فاکس نیوز گفت:
مسئله مهم الان آزادی گروگان است. به احتمال زیاد این اتفاق روز دوشنبه میفته. همونطوری که میدونید اونها توی وضعیت وحشتناکی هستن. اونها توی عمق زمین هستن. همین الان که صحبت میکنیم اتفاقات زیادی برای آزادی گروگان ها داره میفته. ما فکر میکنیم همه اونها دوشنبه برگردن. موضوع اصلی همینه. این شامل اجساد گروگان هایی که کشته شدن هم میشه.
دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که آتش بس پس از تصویب در دولت اسرائیل به اجرا در خواهد آمد. او افزود تا آن زمان ارتش اسرائیل دست به حملات تهاجمی نخواهد زد. پیش از این آقای نتانیاهو در بیانیه اعلام کرده بود که با تصویب مرحله نخست‌تر همه گروگان‌ها به خانه باز خواهند گشت. او این رویداد را موفقیتی دیپلماتیک و پیروزی ملی و اخلاقی برای دولت اسرائیل توصیف کرد. گروه حماس نیز تایید کرد که توافقی برای پایان جنگ به دست آمده است و افزود این توافق شامل خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و تبادل گروگان‌ها و زندانیان می‌شود. دونالد ترامپ در تماس تلفنی با خانواده‌های شماری از گروگان‌های اسیر در دست حماس گفت که فرزندانشان دوشنبه باز خواهند گشت. اجرای توافق میتواند پایانی برای جنگ ویرانگر دو ساله در نوار غزه باشد که بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی بیش از 67000 کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشته است. جنگی که پیامدهایش فرامرزی بود و خاورمیانه را دگرگون کرد. این جنگ 15 مهر دو سال پیش در پی حمله حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی آغاز شد. حمله‌ای که در آن حدود 1200 نفر اکثر غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. آقای ترامپ به شبکه فاکس نیوز گفت که معتقد است اجرای توافق می‌تواند آغازی برای یک روند صلح باشد.
ما معتقدیم غزه باید جای خیلی امتری بشه تا بازسازی بشه. بقیه کشورهای منطقه به بازسازی کمک میکنن چون ثروت عظیمی دارن و میخوان این اتفاق بیفته. ما هم به اونها برای موفقیت و حفظ صلح کمک میکنیم و باهاشون مشارکت میکنیم. من فکر میکنم این اتفاق شروع روند صلح باشه.
طرح آقای ترامپ مستلزم خروج ساکنان غزه نیست. در مرحله نخست این طرح روزانه دست کم 400 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه وارد غزه خواهد شد. قرار است مذاکرات بر سر اجرای مرحله دوم بلافاصله پس از آغاز اجرای مرحله اول شروع شود. طرحی که بر پایه آن اسرائیل خروج تدریجی از غزه را آغاز می‌کند. این طرح از جمله خواهان خلع اسلحه حماس و مدیریت غزه توسط یک هیئت انتقالی فلسطینی متشکل از شخصیت‌های مستقل تکنوکرات است. اعلام دستیابی به توافق آتش‌بس واکنش‌های بسیاری در سطح جهان برانگیخت. از جمله ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت این توافق به گونه ای است که منجر به پایان جنگ، آزادی اسرای اسرائیلی و فلسطینی و ورود کمک‌ها به غزه خواهد شد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر توافق را پیروزی اراده صلح و امید بخش برای مردم منطقه دانست. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل با استقبال از توافق از تلاش‌های آمریکا، مصر و قطر قدردانی کرد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا نیز گفت که از انعقاد توافق احساس خوشنودی می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه چین با ابراز امیدواری برای تحقق صلح دائم از راه حل دو کشوری برای پایان مناقشه اسرائیلی فلسطینی اعلام حمایت کرد.
از ایلیا جزایری می‌شنیدید. ساعتی پس از اعلام توافق اسرائیل و گروه افراطی حماس برای اجرای مرحله اول طرح صلح غزه، دونالد ترامپ که در هفته‌های اخیر شدیداً درگیر مذاکره با کشورهای مختلف برای اجرای طرح 20 ماده‌ای خود بود، در مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی خبری فاکس نیوز شرکت کرد. آقای ترامپ در بخشی از این مصاحبه درباره تأثیر جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران و نقش احتمالی تهران در روند اجرای طرح صلح غزه به سوالات شان هنیتی، یکی از مجریان معروف فاکس نیوز، پاسخ داد. جمشید زند نگاهی داشته به این گفتگو.
شان هنیتی از مجریان فاکس نیوز در بخشی از مصاحبهش با دونالد ترامپ با اشاره به دادن فرصت 50 روزه به ایران برای رسیدن به توافق هسته‌ای و سپس نابود کردن تأسیسات هسته‌ای آن از رئیس جمهور آمریکا پرسید این تصمیم شما چقدر در توافقی که امروز به دست آمد تأثیر گذار بود؟
How impactful was that decision do you believe in this deal being possible today؟
دونالد ترامپ در پاسخ گفت ایران یکی دو ماه از دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت.
Well, Iran was about one month, maybe two months away from having a nuclear weapon.
اگه اجازه میدادم این اتفاق بیفته، رسیدن به این توافق ممکن نبود. یا اگرم انجام میشد، در سایه تهدید بزرگی قرار میگرفت. چون با کشوری طرف بودید که سلاح هسته‌ای داشت و واضحه که کشور دوستی هم نبود و قدرت سلاح هسته‌ای چیزی که حتی نباید درباره‌اش صحبت کرد. خیلی پرقدرته.
آقای ترامپ در ادامه به بیانیه روز یکشنبه وزارت خارجه ایران در مورد طرح صلح غزه اشاره کرد و گفت حمایت آنها از صلح در غزه دستاورد بزرگی است، اما اگر آنها سلاح هسته‌ای داشتند وضعیت فرق می‌کرد.
بنابراین با این کار شرایطی به وجود اومد که حالا ما ایران و دیگران درباره رسیدن به توافق صحبت میکنیم. ایران الان کشور دیگه‌ایه. ما گفتگوهای خیلی خوبی داشتیم. همونطوری که اشاره کردم، اونها شانس رسیدن به توافق را از دست دادن. اما چند ساعت پیش بیانیه‌ای منتشر کردن و گفتن که با توافق غزه موافقن و از اون حمایت میکنن. این دستاورد خیلی بزرگه.
روز یکشنبه وزارت خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای حمایت جمهوری اسلامی از هر ابتکاری را که به گفته آن متضمن توقف پاکسازی قومی و جنایات جنگی و ضد بشری در غزه شود و زمینه احقاق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین را فراهم کند اعلام کرد. و روز دوشنبه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در کنفرانس خبریش موضع ایران در قبال این طرح را توضیح داد.
موضع ما خیلی روشن هست. ما از هر ابتکار عملی که در این مرحله منجر بشه به توقف نسل کشی در غزه و فراهم آوردن امکان کمک رسانی به مردم مظلوم فلسطین اشغالی استقبال میکنیم. در واقع از موضع گروه های مقاومت فلسطینی که موضعشون رو چند روز قبل اعلام کردن، طرحی که متضمن شناسایی حق ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت و اطمینان از عدم تداوم اشغالگری و فلسطین اشغالی داشته باشه.
آقای ترامپ در اجرای طرح صلح به نقش تعیین کننده کشورهای منطقه هم اشاره کرد.
and other countries in the area will help it reconstruct because
کشورهای دیگه در منطقه هم مشارکت خواهند کرد. اونا ثروت زیادی دارن و میخوان این طرح اجرا بشه. ما هم نقش خواهیم داشت و کمک میکنیم موفق بشه. امیدوارم و فکر میکنم که منطقه صلح‌آمیز بمونه. موضوع ایران خیلی مهم بود. کاری که میبایست انجام میشد. از 22 سال پیش این کار باید انجام میشد. ولی هیچ یک از رؤسای جمهور آمریکا به هر دلیلی این کارو نکردن و انجام این کار خیلی مهم بود. صلح در خاورمیانه چیزی که مردم صدها سال آرزوی اونو داشتن.
ایران هنوز به این اصرارات رئیس جمهور آمریکا و نقش احتمالی تهران در اجرای روند صلح غزه واکنش نشان نداده است.
از جمشید زند می شنیدید. چنان که درباره سخنان رئیس جمهور آمریکا شنیدید، آقای ترامپ تصریح کرده که ایران از توافق صلح در غزه حمایت کرده. به گفته رئیس جمهور آمریکا، این ایران به تعبیر او ایران بسیار متفاوتی است. در گفتگو با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین‌الملل در آلمان، نخست از او پرسیدم منظور رئیس جمهور آمریکا از نقش تهران در توافق صلح غزه و تفاوت مورد اشاره او چیست؟
هنوز به نظر من با احتیاط باید صحبت کرد درباره این موضوع و من فکر میکنم که این بیشتر بازتاب دهنده اون چیزی هستش که آقای ترامپ میخواد که ببینه تا چیزی که واقعا اتفاق افتاده، یعنی توافقی که الان حالا هرچند هنوز مرحله اول هم هست ولی به هر حال در رابطه با غزه اتفاق افتاده رو یک بازتابی از اون گفتمان صلح از طریق قدرت خودش میبینه و خب این رو یک گامی میبینه قاعدتا در راستای این که در مرحله بعدی ایرانی که حالا به زعم ایشون و بر اساس واقعیات هم تحت فشار قرار گرفته و وضعش تضعیف شده هم در منطقه هم در داخل، اون هم بخواد به یک توافقی با ایالات متحده تن بده. من تو این قالب میتونم تفسیر بکنم این صحبت ها رو.
به فرض اینکه حرف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحیح باشه، یعنی به فرض اینکه گفته رئیس جمهور آمریکا منطبق بر واقعیت باشه و واقعا جمهوری اسلامی بخشی از نیل به صلح در غزه بوده باشه، چطور میشه موضع امروز تهران رو در کنار اون موضع اولیه جمهوری اسلامی قرار داد که معروف است که نقل قولی از رهبر جمهوری اسلامی در اون زمان منتشر شد که گفته بود بازوی طراحان هوشمند فلسطینی حملات 7 اکتبر را میبوسیم؟
مسئله اینجاست که توی این دو سالی که گذشته از واقعه 7 اکتبر و جنگ در غزه، اهرم‌های قدرت منطقه‌ای ایران خب یکی بعد از دیگری تضعیف شده. چه خود حماس به هر حال به عنوان اصلی ترین شریک و متحد ایران در سرزمین‌های فلسطینی، مهمتر از همه حزب الله، بعداً سقوط اسد. یعنی میخوام بگم که اساساً ایران موقعیتش در منطقه در مقایسه با دو سال قبل به شکلی نیست که بتونه جزء فعال و تاثیرگذاری از روند صلح یا روند جنگ باشه. یعنی چیزی اگر که واقعا همونجور که حالا گفتیم فرض بگیریم که صحبت آقای ترامپ دقیقاً صحیح هست، ایران الان در شرایط فعلی اون چیزی که از دست میده نسبت به چیزی که دو سال پیش داشت خیلی کمتر هست، به این خاطر که این اثر دومینو اتفاق افتاده و سنگر به سنگر موضع ایران تضعیف شده. این یه نکته است. نکته دوم هم باید این رو در نظر داشت که طی این دو سه ماه بیشتری که از زمان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل میگذره و در نتیجه تحولاتی که قبل و بعد از اون در عرصه دیپلماتیک اتفاق افتاد، حالا مذاکراتی که سر مسئله هستی آغاز شد به نتیجه نرسید، حمله اتفاق افتاد و بعد الان صحبت درباره این که ایران باید سر موضوعات دیگری بجز هسته‌ای وارد گفتگو بشه، برخی در ایران من میبینم که این رو پیشنهاد میدن که خب موشکی رو که ما به هر حال چون جزء توان دفاعی ما هست و ضروریات هست نمیتونیم دربارش صحبت کنیم، ما در منطقه دست کم همراهی نشون بدیم، حالا که چیز زیادی هم برای از دست دادن دیگه نداریم، دست کم همراهی نشون بدیم که از اون طریق جلب بکنیم به نوعی حمایت، حالا نه حمایت بگیم، همراهی ایالات متحده رو برای توافق.
جنگ غزه بیش از 67,000 کشته بر جای گذاشته. تا چه حد یا تا چه میزان اسرائیل به اون اهدافی که از ابتدا تعیین کرده بود از جمله از بین بردن گروه افراطی حماس رسید؟
به لحاظ نظامی اسرائیل به بخش زیادی از اهدافی که میخواست میشه گفتش که دست پیدا کرد، به این خاطر که مثلا یکی از دلایلی که آتش‌بس قبلی در ژانویه هم اسرائیل در نهایت نقضش کرد و وارد جنگ شد دوباره این بود که خب با اون روش آزاد کردن گروگان‌ها و مسائل دیگه موافق نبودن. اینها الان توافقی رو به هر حال به دست آوردن که بر اساس اون گروگان‌های زنده در یک مرحله یکشا آزاد خواهند شد و ارشد گروگان‌هایی که در اختیار حماس هست هم به دستشون میرسه. و واقعیت این هست که در روی زمین اسرائیل اگر که بخواد دوباره جنگ رو آغاز بکنه به هر دلیلی محدود حتی یا گسترده این توان رو داره. اونجایی که اسرائیل به هر حال میشه گفتش که با یک ناکامی بزرگی درش مواجه شد در عرصه دیپلماتیک بود، یعنی خب کار به جایی رسید که متحدین اروپایی اسرائیل هم کشور فلسطینی رو به رسمیت شناختن، یعنی دستاوردهای نظامی از یک طرف و از اون طرف ناکامی‌های دیپلماتیک به نوعی شرایط رو متناقض کرده برای اسرائیل. فکر کنم همین دلیل هم هستش که در این مرحله بدون شکست کامل حماس و خلع سلاحش اسرائیل به این توافق تن داده. اون مرحله هنوز مونده و احتمال داره که باعث درگیری دوباره بشه.
تا کنون چندین بار تلاش شده که بین اسرائیل و فلسطینی‌ها صلح برقرار بشه، این بار فکر می‌کنید که صلح ناشی از این توافق چقدر پایدار خواهد بود؟
دو نکته خیلی مهم هست که باید بهش توجه داشت. یکی این که ما الان داریم از آتش‌بس صحبت میکنیم، درسته که طرح ترامپ به عنوان طرح صلح مطرح شده اما چیزی که بر سرش توافق شده هنوز مرحله اول هست. همونجور که گفتم حماس نه تنها از بین نرفته بلکه خب بر اساس خیلی از گزارش‌ها تعداد افرادی که در این گروه هستن بیشتر هم شده در دوران جنگ و مسئله خلع سلاح اگر که با موفقیت انجام نشه این چالش برای اسرائیل همچنان باقی خواهد ماند. این یه نکته هستش، یعنی مراحل بعدی تعیین کننده خواهد بود. نکته دوم این هستش که و این صحبت من هم نیست، تقریبا تمام افرادی که ناظر این موضوع هستن و تحلیل میکنن این رو بهش اعتقاد دارن که در نبود راه حل دو کشوری برای اسرائیل و فلسطین صلح نهایی اتفاق نخواهد افتاد و این چیزی هستش که این تجربه چندین دهه گذشته ثابت میکنه. تا زمانی که اسرائیل با تشکیل دولت فلسطینی بر اساس مرزهای تعیین شده توسط سازمان ملل موافقت نکنه که فعلا هم نشانه ازش دیده نمیشه، یک صلح پایدار در اون سرزمین ها به نظر من به دست نخواهد آمد.
حمید رضا عزیزی بود، تحلیلگر امور بین الملل در آلمان.
شنوندگان گرامی، به دلیل مشکلات عملیاتی پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها شما را در جریان آخرین اطلاعات به روز شده خواهیم گذاشت.
همچنان شنونده این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا هستید. در ادامه فشارهای قضایی علیه پیروان آیین بهایی در ایران، دادگاه تجدید نظر استان فارس حکم 25 سال زندان برای رویا ثابت شهروند بهایی در شیراز را تایید کرد. خانم ثابت 23 سال است که مقیم امارات متحده عربی است. او در 14 دیماه سال 1402 خورشیدی، در حالی که به منظور پرستاری از پدر و مادر بیمار و سالمند خود که در بستر بودند به شیراز سفر کرد، از سوی مأموران اطلاعات سپاه و بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد. در همین زمینه نسرین افشار از رادیو فردا گفتگویی داشته با محمد علی روحانیان، همسر رویا ثابت در امارات متحده عربی.
ایشون اول ژانویه 2024 که رفتند شیراز به دیدار پدر مادرشون، بعد از 3 هفته که در منزل پدر مادرش بودند ایشون دستگیر شدند. بهش گفتن همینجا باش تا ما به تماس بگیریم خودت تحویل بده. ایشون در 15 فوریه سال 2024 از همون روز بردنشون انفرادی تا 15 اگست 2024 بعد از اون هم به گذشتن وثیقه 8.5 میلیارد آزاد شدند. در انفرادی هم به خدا خانم من هیچ نوع قرص نمیخورد، ولی اونجا گویا فشار خونش میره بالا، غش میکنه، وقتی براش دکتر میارن دکترها نجاتش میدن، اینقدر زیر فشار بوده اصلا.
آقای روحانیان، خانم ثابت که 23 سال مقیم امارات بودن، در اونجا مشغول چه فعالیت هایی بودن؟ منظورم که فعالیت های شغلی اجتماعیشون چی بوده که مبنای اتهاماتشون همکاری و مراوده با اتباع و نهادهای دولت اسرائیل بوده، و یا اینکه تشکیل گروه به قصد اقدام علیه امنیت کشور؟
اولا که ما بهائی هستیم، هیچ گونه امور سیاسی نه دخالت میکنیم نه حق داریم دخالت کنیم. ثانیا که ایشون اصلا کارمند دولت نبودن، به خاطر که پاسپورتش ایرانیه و به ایرانی کار نمیدن. سوما اینه که از سال 2020-21 که کرونا بود، ایشون روی زوم برنامه دینی داشتن به اسم شرح کلمات مکنونه برای جامعه احبا، فقط همین. ولی اینها هر برنامه دینی رو فوری ربطش میدن به کشور بیگانه و نمیدونم فلان، ابدا اصلا هیچ فعالیت دیگه ای نداشت.
آقای روحانیان، خود خانم ثابت در این مورد چیزی نگفتن؟
بله، بهش گفتن ما میدونیم که شما روی زوم داری تبلیغ دیانت بهائیت میکنید، دارین دست کلمات مکنونه میدید، یعنی گفتن این خودش اقدام بر علیه امنیت کشور ماست.
روند دادرسی چگونه بوده؟ آیا اجازه دفاع واقعی به ایشون داده شده؟ آیا وکیل مستقلی تونستن برای پرونده بگیرن یا وکیل تسخیری بوده؟ آیا تونستین که مدارک کافی رو برای اثبات اینکه فعالیت‌های ایشون صرفاً تبلیغ دینی یا پرستاری از والدین بوده و قصد اقدام علیه امنیت کشور رو نداشتن رو به دادگاه ارائه بدین؟
ایشون دو تا وکیل داشتن، یکی از شیراز یکی از تهران. تمام این حقایق رو دولت میدونه، مامورین وقتی ریختن توی خونه که مدارک ایشون رو بگیرن میدونستن پدر مادرش بستری هستن، و میدونی که پارسال هم پدرش فوت شد، مادرش هم آلزایمر داره، بسیار بیماره، وکیل هم داره، بله ازش هم دفاع شد، طلایی بسیار خوبی داره، همه هم میدونن، بعد از گذاشتن وثیقه هم آزاد شدن، و وقتی هم در زندان بودن ما تونستیم باهاش تلفنی صحبت میکرد.
آیا وکلای خانم ثابت گفتن به چه دلایلی حکم سنگین 25 سال زندان رو برای ایشون بریدن؟
مثلا بهش گفتن شما یک کتابی درباره کلمات مکنونه نوشتی، این خودش جرمه، درس دادی جرمه، نمیدونم روی زوم برنامه اجرا کردی جرمه، کتاب رو ترجمه کردی جرمه، یعنی همش دینیه، هیچ چیزی دیگه ای نبوده. من که در امارات زندگی میکنم چه کارم به کشور اسرائیل؟ من که طول عمرم جایی نرفتم، خانمم اینجا بوده، چه کار کشور اسرائیل داریم ما؟ اصلا ربطی نداریم. قاضی بهت میگه همین که تو بهائی هستی، مرکز دینی شما در شهر حیفا هست، بهترین دلیلی که تو ارتباط داری. خب شما هم که مسلمانین مرکزتون در عربستان سعودی هست، مکه و مدینه در عربستان سعودی، یک دینی هست، هیچ ارتباطی به من نداره.
فکر میکنین که آیا امکانش هست که این حکم شکسته بشه؟
من نه طول عمرم ایران رفتم، نه پاسپورتم ایرانیه، نمیدونم به خدا، من هیچی از قوانین کشور ایران نمیدونم.
آیا سازمان‌ها یا رسانه‌های بین‌المللی تا الان به پرونده همسرتون توجه نشون دادن؟ آیا حمایتی دریافت کردی؟
نه، چون من دسترسی ندارم با کی صحبت کنم، من کسی رو نمی‌شناسم.
خب به ظاهر مشکل فنی پیش آمد در گفتگوی همکارم با محمد علی روحانیان، همسر رویا ثابت در امارات متحده عربی. خانم رویا ثابت شهروند بهایی هستش که در ایران در از سوی دادگاه تجدید نظر استان فاس حکم 25 سال زندان برای او تایید شده. امیدوارم که بعد از رفع مشکل فنی این گفتگو رو به صورت کامل در بخش‌های بعدی رادیو فردا بتونیم برای شما پخش کنیم. اما در اینجا بار دیگر همراه خواهیم شد با همکار خوب من هانا کاویانی که در استودیو همراه ماست تا ما رو در جریان آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان قرار بده. سپاسگزارم از هانا و
سپاسگزارم، ممنونم هومن. با سلام مجدد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بامداد پنج شنبه خبر داد که اسرائیل و گروه افراطی حماس بر سر فاز اول طرح صلح او توافق کردند. این مرحله از توافق شامل تبادل گروگان‌های اسرائیلی با صدها زندانی فلسطینی می‌شود. اسرائیل همچنین متعهد به مستقر کردن نیروهایش پشت خط‌های مورد توافق شده است. با اعلام خبر توافق آتش‌بس در اسرائیل و غزه، مردم در خیابان شادی کردند. جنگ در غزه که پس از حملات مرگبار 7 اکتبر آغاز شد، منجر به کشته شدن دست کم 67 هزار نفر از ساکنان غزه شده است. دونالد ترامپ ساعتی بعد از اعلام توافق آتش بس در غزه در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت به باور او ایران در واقع بخشی از کل روند صلح در خاورمیانه خواهد بود. آقای ترامپ با اشاره به موضع تهران در قبال گفتگوهایی که در مصر در جریان بود و حال به نتیجه رسیده گفت ایران موافق این روند بوده است. او در این حال با اشاره به حمله نظامی به ایران گفت اگر اجازه میداد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد توافق صلح غزه غیر ممکن میشد. الهه محمدی روزنامه نگار ساکن تهران از بازگردانده شدن زندانیان سیاسی زن از زندان قرچک به اوین خبر داد و گفت این زنان به جای بند نصفان به بند شش منتقل شدند. این زندانیان سیاسی در پی حمله اسرائیل به زندان اوین در تیر ماه به زندان قرچک که شرایط بسیار نامساعدی دارد منتقل شده بودند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد لنارت مونترلو شهروند فرانسوی آلمانی پس از آزادی از ایران صبح امروز وارد فرودگاه شارل دوگل در پاریس شد. این جوان 19 ساله فرانسوی که با دوچرخه از اروپا به آسیا سفر می‌کرد در میانه جنگ 12 روزه در ایران بازداشت شده بود. اتهام‌های او اقدام‌های ضد امنیتی عنوان شده بود اما این هفته دادگاهی در بندرعباس حکم به براءت او داد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه با ابراز خوشنودی از آزادی لنارت مونترلو گفته بود کشورش سسیل کوهلر و ژاک پاریس دو شهروند دیگر فرانسوی زندانی در ایران را فراموش نمی کند و خواستار آزادی فوری آنهاست. این دو بیش از 3 سال است که در ایران زندانی هستند. ایران متهم است که برای فشار بر کشورهای غربی شهروندان این کشورها را به اسارت می گیرد. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد که نامش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفت این سازمان به دلیل کمبود بودجه مجبور خواهد شد نیروهای حافظ صلح خود را در سراسر جهان حدود 25% کاهش دهد. نیروهای حافظ صلح در کشورهای جمهوری دموکراتیک کنگو، جنوب لبنان، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی و صحرای غربی و سایر نقاط جهان حضور دارند. انتظار می‌رفت ایالات متحده بیش از 1 میلیارد دلار از کل بودجه 5.4 میلیارد دلاری را برای عملیات حفظ صلح 2025-2026 تامین کند اما اکنون به سازمان ملل اطلاع داده که فقط حدود نیمی از این مبلغ را پرداخت خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدت هاست که نهادهای بین المللی را به سوء استفاده از ایالات متحده متهم می کند و از زمان بازگشت او به کاخ سفید در 9 ماه اخیر کاهش گسترده کمک های خارجی آمریکا در دستور کار دولتش بوده است. وزیر خارجه حکومت طالبان در افغانستان که تحت تحریم سازمان ملل قرار دارد روز پنجشنبه وارد هند شد. این اولین سفر یک مقام ارشد طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در سال 2021 است. سفر امیرخان متقی پس از اعطای معافیت سفر از سوی شورای امنیت سازمان ملل به او امکان پذیر شد.
هانا کاویانی بود و آخرین خبرها.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
رضا شفاخواه وکیل امیرحسین موسوی در تهران در گفتگو با رادیو فردا ادعاها و اتهامهای مطرح شده در ویدیوی پخش شده از اعترافات اجباری موکلش از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی را رد کرد. آقای شفاخواه گفت که موکلش صرفاً به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت شده و فیلم تقطیع شده پخش شده در صدا و سیما نقض حقوق قانونی و انسانی موکلش و نشانه بارز پرونده سازی علیه اوست. شامگاه دوشنبه صدا و سیمای جمهوری اسلامی با پخش ویدیویی از اعترافهای اجباری امیرحسین موسوی او را متهم به جاسوسی و همکاری اطلاعاتی و امنیتی با اسرائیل کرده. امیرحسین موسوی با نام کاربری جیمز بی دین در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کرد. فرشته قاضی از رادیو فردا درباره وضعیت و پرونده او با وکیلش رضا شفاخواه در تهران گفتگو کرده.
به هیچ عنوان طبق قوانین آیین دادرسی کیفری، طبق مفاد این قانون، ضابطین به هیچ عنوان اجازه ندارند موکلی که هنوز دادگاهش برگزار نشده، جلسه رسیدگی محاکماتیش برگزار نشده، اقدام به انتشار فیلم اعترافات تقطیع شده و اجباری یک متهمی که به گفته خودش میگه همسر من پشت سر من زجه میزد و من به این خاطر مجبور شدم که همونطور که در بیانیهش خودش توضیح میده بهش گفتن که هر کسی میخواد از 209 خارج بشه باید این فیلم رو ضبط بکنه و کسی نیست که این فیلم رو ما ازش نداشته باشیم. ما این رو صرفا برای بایگانی خودمون میخوایم. ولی آیا این درسته که شما بیاین برخلاف آن قانون آیین دادرسی کیفری شما بیاین دوغ و دوشاب رو با هم بیامیزید و در برهه‌ای که در واقع همه گمان میرن که جنگی دوباره آغاز بشه، یک شخصی، یک شهروندی رو که خانوادهش اساسا این خانواده مذهبی ایرانی هست، قبل از جلسه محاکمش بیا این فیلم رو پخش بکنی و بعد بگی نه ما صورتش رو در واقع مات کردیم، هویتش مشخص نیست. هر کسی که امیر حسین رو چه میشناخته چه نمیشناخته، از دور و نزدیک فهمید که اون چه شخصیه و شما چرا دارید این کار میکنید. ما حالا جوابیمون رو
فهم کنید با چه هدفی این فیلم پخش شده.
گفتید
که دادگاهش تشکیل نشده، یعنی هنوز هیچ حکمی صادر نشده، اتهامات منتسب به موکل شما هنوز در هیچ دادگاهی بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی هم تایید نشده. با چه هدفی این فیلم پخش شده؟
دقیقا با هدف انحراف دادگاه، انحراف کشیدن دادگاه و تأثیر روی ذهن قاضی در درجه اول و درجه بعدی روی اذهان مردم، پیاده کردن اون برنامه رسانه‌ای که مد نظرشون بوده. شما نگاه کنید همزمانی رو، اصلا زمانی که امیرحسین بازداشت شده هیچ صحبتی از جنگ ایران و اسرائیل نبوده. فرماندهان عالی رتبه ایران در رسانه ملی ایران میگفتن که هیچ جنگی رخ نخواهد داد و اسرائیل جرأت حمله به ایران رو نداره. یعنی 28 آذر 1403 و شما آوردید در زمانی که خود امیرحسین از حمله اسرائیل به زندان مورد آسیب قرار گرفته، صدمه خورده، زندانیان پرت شدن و به دیوارها برخورد کردن در اثر برخورد موشک به زندان اوین و در اون منتقل شده به زندان تهران بزرگ تا آقایون زندان اوین رو بازسازی کنن و دوباره این عزیزان برگردن به بندهای خودشون. حالا من مثلا به آیین دادرسی کاری ندارم، به این تخلفات ضابطین کاری ندارم، به این که ببخشید ضابطین زیر نظر دولت که ازشون انتظارات بیشتری میره، انتظار میره شما برید قاتلین و در واقع کسانی که حمله کردن، اون جاسوسانی که اومدن مسبب این حمله بودن، 33 تا از فرماندهان عالی نظامی ایران رو کشتن، به جای اینکه بیان اون جاسوسا رو پیدا کنید، ضابطین امنیتی که زیر نظر دولت هستن، دولتی که ادعای تغییر رویکردها داره، تغییر رویه ها داره، میگه ما نگاه متفاوتی داریم، ضابط همین دولت به جای پیدا کردن اونها رفتن یک کاربر توییتری رو گرفتن که با خانومش در حال سفر بوده در ایران، با خانومش همسرش گرفتن و برای این دو نفر صرفا به خاطر یک فعالیت مجازی، یعنی اگر امیرحسین موسوی قرار باشه کل اتهاماتش بررسی بشه نهایتا در قالب یک فعالیت تبلیغی علیه نظام میتونه قابل بررسی باشه، ولی شما اومدید دوغ و دوشاب رو به هم آمیختید، اتهاماتی که اصلا در پرونده نیست به نوعی عنوان میکنید که انگار کسی که 28 آذر 403 دستگیر شده که دارنده یک اکانت توییتری بوده مسبب در واقع جنگه. این چه اطلاعات نظامی داشته؟ کاربر عادی توییتر، یک کسی که تحصیلات عادی داره در یک کارمند یک مؤسسه ملکیه، این چه اطلاعات نظامی میتونه داشته باشه که شما دوغ و دوشاب رو با هم دیگه میامیزید و ببخشید در دامی که خودتون گستردید. طبق مبانی فقهی دام گستردن حرامه و غیر مباهه و جایز نیست. کاربر مجازی رو دستگیر کردید، بازداشت کردید و براش پرونده ساختید و اینطور میایید اون رو در قالب یک نمایش تلویزیونی به خورد میلیون ها نفر میدید. ما جوابیه ای تنظیم کردیم، قطعاً رسانه ملی به این جوابیه پاسخ نخواهد داد و حاضر به انتشار اون نخواهد شد، ولی مشخصاً این فیلم فقط و فقط ببخشید آقایون ضابطین امنیتی میرن کسانی که طوفان توییتری به پا میکنن رو دستگیر میکنن که شما با این کار میخواین در روند دادگاه اخلال ایجاد کنید. بعد خودشون در بخش خبری 23 که اون همه بیننده داره، در تلویزیون ملی که اون همه بیننده داره، یک متهمی که 11 آبان قرار تازه به اتهام در شعبه 15 رسیدگی بشه رو اینطور به اتهاماتی که حتی در پرونده نیست محکوم میکنی؟
آقای صفقا
تا پای محکومیت پیش رفتن به نظر من در این فیلم.
هم خود آقای موسوی در نامه‌ای که از زندان اوین منتشر کرده، هم الان شما اشاره کردید که اتهاماتی که توی این ویدیوی تقطی شده منتسب میشه به ایشون در کیفرخواست ایشون نیست، در پرونده ایشون نیست. اتهامات آقای موسوی چیه توی پرونده؟
اون چیزی که در کیفرخواست اومده و اون چیزی که در پرونده هست به هیچ عنوان ارتباط با دولت متخاصم نیست، به هیچ عنوان جاسوسی نیست، به هیچ عنوان حتی تشکیل گروه نیست. اتهامات امیرحسین اجتماع تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب و توهین به مقدسات، همین چهار اتهام که دوتاش در صلاحیت دادگاه کیفری یک، یعنی توهین به مقدسات و نشر اکاذیب در دادگاه کیفری یک رسیدگی خواهد شد و دادگاه انقلاب هم به اون جرائم امنیتی اتهامات امنیتی رسیدگی میکنه. بنابراین ضابط اومده مصادیقی که خودش تشخیص داده و نه اون اتهاماتی که در کیفر خواسته، نه اون اتهاماتی که بازپرس سخت گیر شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 33 تشخیص داده، بلکه اون چیزی که خودش تعریف میکنه تحت عنوان مصداق جرم رو در قالب یک فیلم تلویزیونی به خورد میلیون ها بیننده میده. این نه تنها نقض فاحش دادرسی منصفانه است، بلکه اصلا ببخشید با حقوق اولیه و انسانی هم منطبق نیست. با یک شهروند عادی، با کسی که نه اقدام عملی انجام داده، تنها توییت کرده، تنها کاری که کرده نشسته در اون پشت میزش در محل کارش مثل میلیون ها ایرانی دیگه نسبت به وضعیت موجود اعتراض کرده در قالب یک اکانت توییتری. این رو شما میای بس میدی و تبدیلش میکنه به یک ملغمه اساسی که هم حیثیت متهم رو از بین میبره و حتم میکنه و همین که اذهان عمومی رو اساسا تشویش میکنه. ببینید، ما با یک نشر اکاذیب گسترده و وسیع مواجه هستیم. آقایان ضابطین به جای اینکه بیان پاسخگو باشن که شما در جنگ 12 روزه چه کردید، به جای اینکه بیان بگن ما چند تا جاسوس واقعی رو گرفتیم که اینها اطلاعات هسته‌ای ایران، اطلاعات نظامی ایران، جای آقای باقری و سلامی و حاجی زاده رو به دشمن ارائه دادن، رفتید یک کاربر توییتری رو آوردید که 28 آذر 403 دستگیر شده و میگید اینا با دشمن همکاری کردن. چه همکاری کردن؟ فرض کنید آقایون همکاری رو اسمشون میدونن که یک نفر یک اکانتی در فضای مجازی میاد به شما پیام میده سلام حالت خوبه چطوری؟ این یعنی ارتباط، این یعنی همکاری. و اون طرف بلافاصله وقتی میفهمه طرف از طرف اسرائیل، از طرف دولت متخاصمه، همونطور که امیرحسین در بیانیه‌اش اشاره کرده، مخاطبش رو بلاک کرده، مخاطبش رو مسدود کرده، اسم این رو گذاشتن همکاری. این یک پرونده سازی بسیار در واقع بچگانه و مضحکه و این نمایشی که شما در تلویزیون ارائه کردید ضمن این که نقض فاحش حقوق متهم یک انسان و هموطن ایرانیه، بلکه فریب افکار عمومیه. شما الان باید بیایید به حاکمان، به دولت مردان، به مسئولین و به مردم پاسخ بدید که در جنگ 12 روزه چه کردید که آقای رئیس جمهور قبلی این کشور میگه مدیر میز اسرائیل در وزارت اطلاعات جاسوس اسرائیل بوده. شما به جای اینکه بیاین راجع به این مسائل پاسخ بدید، به جای اینکه بیاین به سوال میلیون‌ها ایرانی پاسخ بدید که چرا فضای ایران اینطور در اختیار یک کشور خارجی قرار گرفت، رفتید یک شهروند، یک کاربر فضای مجازی رو که هیچ کاری جز توییت کردن نداشته و متاسفانه براش میدید در فضای مجازی پرونده تشکیل میدید.
آقای شفق، اشاره کردید که آذر 1403، ماها قبل از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه، آقای موسوی بازداشت شدن. آیا سابقه بازداشت هم داشتن ایشون در سال 1401 در زمان اعتراضات، یا پرونده دیگه ای هم دارن، یا پرونده ایشون همین هست که الان توضیح دادید؟
من اینو تاکید بکنم، امیرحسین هیچ سابقه کیفری نداشته. این اولین پرونده‌ای که در عمرش برای این جوان ایرانی تشکیل شده. نه تا به حال از سالی که به دنیا اومده، یعنی در 28 بهمن 1364 تا کنون هیچ سابقه کیفری نداشته و حتی یک بار توسط پلیس دستگیر نشده. ولی متاسفانه در روز 28 آذر 1403 زمانی که قصد داشت به منزل مسکونیش در جزیره کیش بره به همراه همسرش، توسط ضابط امنیتی بازداشت میشه و با توجه به بیماری خانومش متاسفانه تحت فشار قرار میگیره. ببینید شکنجه صرفا کشیدن ناخونهای یک نفر یا به کار بردن دستگاه جوش نیست. میشه یک همسر بیمار یک نفر رو در اتاق کناری نگه داشت و به واسطه اون شما رو مورد بازجویی قرار داد. این مصداق بارز شکنجه است. متاسفانه موارد نقض حقوق متهم در این پرونده بسیاره. حالا از اون پرونده سازی اصلی که بگذاریم که هنوز رسیدگی نشده و هنوز در همین سیستم قضایی حتی حکمی راجبش صادر نشده، ولی ضابط پیشا پیش جلو رفته، فیلم پخش کرده، حکم رو صادر کرده و حتی میتونم بگم در مورد امرسون داره اجرا میکنه. این نشان بارز یک پرونده سازی. دلیل مصاحبه حقیر هم با حضرت عالی با سرکار عالی دقیقا اینه که این دادرسی منصفانه رو برقرار بکنم، این عدالت و انصاف، این تعادل رو برقرار بکنم. صدا و سیما بخش خبری 23 همه میدانیم که از طرف کجا اداره میشه، بنابراین ما انتظار نداریم که پاسخ ما رو، جوابیه ما رو منتشر کنن یا فیلمی از ما رو در قالب پاسخ منتشر کنن. متاسفانه خانم قاضی، رسانه های داخلی هم، خبرنگاران سیاسی هم هیچ یک حاضر نشدن تا به امروز راجبه او صحبت کنن. من برای اولین بار خودم سراغ خبرنگاران سیاسی و روزنامه‌نگاران سیاسی رفتم، تقاضا کردم که صدای این بچه رو بشنوید. هیچ یک از خبرنگاران روزنامه‌های در واقع اصلاح طلب حتی حاضر نشدن در باره امیر حسین گزارشی کار کنن و گفتن که در واقع ما به نوعی معذوریت داریم. بنابراین اگر حقیر الان دارم صحبت میکنم، برای این برقراری این عدالت انصاف حداقل در بعد رسانه‌ای پرونده است. انشاءالله ما شاهد در واقع یک اتفاقات مثبتی در پرونده باشیم.
گفتگوی فرشته قاضی رو میشنیدید با رضا شفاها، وکیل امیر حسین موسوی که با نام کاربری جیمز بیدین در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کرد و در زندان هست. در این لحظاتی که شما داشتید این گفتگو رو می‌شنیدید، لاسلو نام لاسلو کراسناهورکای، نویسنده مجارستانی به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات اعلام شد. آقای کراسناهورکای در ایران آثاری که از اون منتشر شده، چند نمونه از معروفاش اینها هست: آخرین گرگ، تعقیب هومر، حیوان درون، که هر ستای اینها با ترجمه نیکزاد نورپناه در انتشارات ایران در دسترس قرار گرفته. اما بریم سراغ گزارش بعدی. قرار نوامبر، عنوان اولین فیلم بلند سینمایی مهدی سوداگران بر اساس فیلمنامه‌ای از ملیحه فریدفر است که برای اولین بار پس از سالها مهناز افشار، ستاره سابق سینما و کاوه آهنگر، بازیگری که مدت هاست بیرون از ایران زندگی می کند را در نقش‌های اصلی خود دارد. در اینجا صدای بخشی از این تیزر فیلم رو با هم بشنویم، دوباره صحبت خواهیم کرد.
چرا اومدی با این همه صدا داری یه کار دیگه ای میکنی که اصلا به تو مربوط نمیشه؟
آدم وقتی از یک جایی که بهش تعلق داره حذف میشه، انگار مرده.
مردن زمانیه که خاطره کسی رو نداشته.
گاهی مثل خانه عروسک باید همه چیز رو پنهان کرد و گاهی مثل باغ آلبالو هیچ کاری نکرد تا همه چیز ویران شد.
بله، این فیلم قرار نوامبر قصه مهاجرت از ایران پس از اعتراض‌های 1401 موسوم به زن، زندگی، آزادی رو در قالب درد مشترک ایرانیان، یعنی تبعید از سرزمین مادری، تعریف می‌کنه. مهناز افشار برای بازی در این فیلم از جشنواره سپتیموس هلند، که جشنواره بین‌المللی با تمرکز بر آثار مستقل و جهانی، جایزه بهترین بازیگر رو دریافت کرد. مهدی سوداگران، کارگردان این فیلم، در گفتگو با محمد زرقامی از قرار نوامبر گفته:
یک قرار در ماه نوامبر در واقع فیلمی بوده که ما اینجا در آلمان ساختیم. در لحظه که ما در واقع فیلمنامه رو گرفتیم در واقع توسط نویسنده منی فریدفر، دیدیم که با یک قصه طرفیم که قصه همه مهاجراست و بعد در آلمان با بچه‌هایی که بیشتر خودشون هم تجربه سینمایی داشتن در ایران ولی در مهاجرت مشغول به کارهای دیگه بودن، تصمیم گرفتیم که یه فیلم بسازیم درباره مهاجرت و برای مهاجرا.
آیا فیلم نگاهی داره واقعا به مثلا خانه عروسک ایبسن یا باغ آلبالوی چخوف، یا اینها صرفا مطالبی که بیان میشه، یا واقعا اون مفهوم اون محتوا رو شما سعی کردید که در فیلم هم بگنجونید و به نوعی ادای دینی هم به اینها بکنید؟
در واقع اولی که در کنار ادای دینی که بوده، حتما موضوع اینه که از دو کاری صحبت شده که در واقع تمش در مهاجرت هممون گاهی باش اسیریم، گاهی مجبوریم چیزای فراموش کنیم، گاهی مجبوریم چیزای پنهون کنیم و گاهی هم روزمرگی مهاجرت باعث میشه اصلا هیچ کاری نکنیم و فقط شاهدیم که خیلی چیزها داره ویران میشه. ولی اینها فقط صرفا یاد و ادای دین بوده. در واقع فیلمنامه‌ای که ما داشتیم در قرار نوامبر سه مهاجرت ایرانی‌ها بود، چون فکر میکنم ایرانی ها همیشه در مهاجرت، اکثر ایرانی ها در مهاجرت همیشه جسمشون مهاجره و روحشون یه جایی تون و سرزمین مادری باقی مونده و این فیلم هم در واقع قصه یه روزنامه‌نگار ایرانیه که مهاجرت کرده و شغل دیگه ای داره و میخواد دوباره خودش رو پیدا کنه.
چون خانم فریدفر روزنامه‌نگار بودن پیشتر تا اونجایی که من خوندم، آیا ربطی به زندگی خود خانم فریدفر داره؟
در واقع نمیشه بگی که ربط یا برداشتی از زندگی خودشونه، ولی آره روزنامه‌نگار بوده و ولی همیشه البته یه چیزایی همیشه به هر نویسنده از واقعیت زندگی درونش هست، ولی در واقع در فیلم قرار نوامبر میتونه جای این شغل روزنامه‌نگاری شغل‌های دیگه‌ای هم باشه، میتونه نویسنده باشه، یه معلم باشه، یه استاد دانشگاه باشه، یه کارمند باشه. کار بعد از هویت قصه به خود مهاجرت برمیگرده.
و چقدر فاصله میذاره بین مهاجرت؟ چون در دهه 60 ایرانی هایی که برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی بهمن 57 ایران رو ترک کردن، نام تبعیدی رو خودشون میگذاشتن. آیا این فاصله گذاری توی فیلم هست؟ یعنی ما به موقعیت اونهایی که امروز مهاجرت کردن از ایران، حالا در پی حوادثی که پدید اومده، و اونهایی که در گذشته مهاجرت کردن، این فاصله رو شما تو فیلم رعایت کردید؟ یعنی اونها هم هنوز تبعیدی هستن یا نه اونها خودشون رو صرفا مهاجر میدونن؟
آره، در واقع به من فکر میکنم خیلی از ماها تبعیدی هستیم. در واقع مهاجرت یعنی که من با یه دونه آفر کاری کشورم عوض کنم، برم مدتی اونجا کار کنم یا برای دانشگاه برم. ولی مهاجرتی که داریم ازش حرف میزنیم در واقع یه پیشزمینه‌ای به نام تبعید برای همه ما ایرانی‌ها داره.
و اینکه خود شما هم به هر حال فیلم در ایران نساختید، یعنی فیلم کوتاه ساختید و فیلم‌های مستند، و این اولین تجربه‌تون در بیرون از ایرانه. دلیل اینکه به هر حال این تجربه رو آوردید بیرون از ایران، اگه خیلی کوتاه بگید چه بود؟
این اولین فیلم بلند منه و ما این فیلمو در واقع در آلمان ساختیم به خاطر همون فضای که زندگی هممون اینجاست و هممون هم شامل همون جامعه مهاجری میشیم. این اولین فیلم بلند ما بود که فیلمنامه رو وقتی دریافت کردیم و بعد فیلمنامه رو که خوندم دیدم یه سکانس از همه مهاجراست، از همه قصه همه مهاجراست. در این رابطه با خانم پریتور صحبت کردیم و بعد کاوه آهنگر به ما اضافه شد، بازیگری که خب بوده تو سینما ایران و چند سالی بود اینجا بعد از مهاجرت فیلمی ازش کار نشده بود، که از استارت کار از پیش تولید کار با ما بود. و بعد ما خانم افشار رو داشتیم که خب یه ریسک دو طرفه برای هر دو طرف بود، اوشون سینمای تجاری ستاره سینما بود و بعد مهاجرت چند سالی از ایشون هم فیلمی کار نشده بود، یه ریسکایی هم از این طرف وجود داشت و ایشون همراهی کردند. و من البته که نظر اصلی رو باید مخاطبا و منتقدین بدن، ولی من فکر میکنم به عنوان سازنده که این انتقال ایشون هم از سینمای تجاری به سینمای مستقل و هنری بسیار موفقیت آمیز بود. تأکید ما بر این بود که مستقل فیلم بسازیم سخته، خیلی سخته که شما در خارج از کشور به عنوان یک جامعه غریبه بخواید فیلم بسازی که با همراهی همه بچه‌ها انجام شد.
بله، گفتگوی محمد زرقامی بود با مهدی سوداگران، کارگردان قرار نوامبر. اما آیا تهران رو باید دوست داشت؟ در این روزها که پشت سر گذاشته میشن، روزی هم به نام پایتخت نامگذاری شده، پایتختی که این روزها بسیاری دوست دارن از اون تمرکز زدایی کنن. شهرام ابراهیمی.
تهران روی شیب البرز نفس می‌کشد، همان رشته کوههایی که باد را نگه می‌دارند تا در زمستان‌ها وارونگی دما دود را روی شهر پهن کند، تا این جغرافیای زیبا گاهی به دشمن نفس تبدیل شود. از ری کهن تا حصار صفوی نام تهران قد کشید، تا آنکه در 1165 خورشیدی آقا محمدخان قاجار آن را پایتخت اسمی ایران کرد. چند دهه بعد با انقلاب مشروطه و نخستین نشست مجلس شورای ملی در تاریخ 14 مهر 1286 خورشیدی در امارت گلستان، تهران پایتخت رسمی ایران شد. به همین مناسبت 14 مهر روز تهران نام گرفت، پایتختی که امروز نزدیک به 10 میلیون نفر را در محدوده تجمع شهری در خود جای داده است.
منو تهران، منو اندوه آهشه، منو تهران، منو بارون ماه مه.
هوای تهران در بیشتر روزهای سال ناسالم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان آلودگی در سال‌های 1402 و 1403 تنها در حدود 3 روز از هر 100 روز با معیارهای سازمان جهانی بهداشت همخوانی داشته است. عاملان اصلی این آلودگی هم پدیده وارونگی هوا، خودروها و موتورسیکلت‌های قدیمی و ناوگان حمل و نقل عمومی فرسوده هستند.
منو تو توی تهران فکر کردی، زیر بارونه که بلوار گریه کردی.
تابستان گذشته موج گرما، کمبود آب و خاموشی‌ها تهران را وادار به صرفه‌جویی و تاب‌آوری کرد زیر دمای بی‌سابقه، تا جایی که اداره‌ها و بانک‌ها هم تعطیل شدند.
بر مرکبی سوار گم کرده راه خیش، تنها و بی‌هدف دیدم کنار راه، جایی نوشته بود تهران از این طرف. یادت بهانه شد، کم کم ترانه شد تهران از این طرف. یادت بهانه شد، کم کم ترانه شد تهران از این طرف.
و حالا با صحبت‌های تازه مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، ضرورت انتقال پایتخت از یک زمزمه فراتر رفته است.
ما پایتخت رو ببریم از تهران، دولت رو ببریم طرف خلیج فارس. یه عده نقد کردن، یه عده خندیدن، یه عده گفتن بلد نیست، یه عده هر یه چیزایی گفتن. بعد که این اوضاع اومد، الان مشکلات رو می‌بینیم. الان دیگه انتخاب نیست، اجباره. ما نمی‌تونیم در تهران با این روند ادامه بدیم.
من شهرمو میخوام، اون شهر تاریکو، اون شهر دورم و همیشه نزدیکو.
نتیجه سالها برداشت آبهای زیرزمینی، زمین تهران را در برخی پهنه‌ها میلیمتر به میلیمتر فرو برده است. پژوهش‌های ماهواره‌ای در دشت تهران از فرونشست قابل توجهی خبر می‌دهند و در نواحی جنوب غربی شهر نرخ‌هایی تا چند ده سانتی‌متر در سال نیز گزارش شده است و تهران خاکریز به خاکریز زیر ساخت‌هایش را در معرض خطر می‌بیند. خطر زلزله هم تهران را تهدید می‌کند. گسل شمال تهران سالهاست زیر شهر نفس می‌کشد و مطالعات تازه فعالیت و نرخ لرزش آن را یادآور می‌شوند. گوش‌های تهران از این حکایت پر شده است. خودت را برای بدترین سناریو آماده کن.
بی‌تعادل مثل باران، مثل دلتنگی تهران، گریه کردم در خیابان، بادم و بی سر زمینم، قایقی بی سر نشینم، من گسلهای زمینم.
اما تهران آن دیو سپید پای در بند و گنبد گیتی اش دماوند فقط قصه بحران نیست. هفته تهران دوست داشتنی، جشن هویت در میان خستگی های پایتخت فرتوت با اجراهای خیابانی و برنامه های شهری تلاشی است برای نشان دادن چهره ای مهربانتر از پایتخت هزار شعر و ترانه.
از دماوندم بگو از گوهر ایران من، بیدرم شد بر تنش آینه ی دوران من، دست در دست خدا بر قله ها کیران در سرش اون می که جوشد در زبون. از دماوندم بگو، از دماوندم بگو، از دماوندم بگو، از دماوندم بگو.
اما یقه تهران را نمی توان بدون پرسش های سخت رها کرد. آب از کجا می آید و چگونه مصرف می شود؟ خودروهای فرسوده کی از خیابانها کنار می روند؟ برنامه واقعی ایمنی به ویژه ایمنی زلزله کجاست؟ و اگر قرار است پایتخت جا به جا شود، ضمانت اجراییش کجاست؟ تهرانی که صبحها می تپد و شبهایش همچنان با این همه قصه زنده و شاعران است.
شبهای تهران می کند پنهان صحنه بسیار از چشم انسان.
و با این گزارش شهرام ابراهیمی به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم. باز هم همراه ما بمانید.